است، چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
در این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
شنونده های گرامی برنامه های رادیو دری، شما عزیزان می توانید با این دو شماره پیشنهادها، انتقادها و مطالب خود را به ما پیامک کنید. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در مورد تغذیه سالم به خصوص در جوانان و قشر جوان و نوجوان که خوب مهمترین و نیازمندترین بخش از جامعه هستند و یکی به اونا توجه شوه، رسیدگی شوه از جهات مختلف، از جمله در زمینی تغذیه و خوراک مناسب و طبیعی و خوبشان. در این ارتباط امروز میخواییم بحث داشته باشیم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم، تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی تغذیه‌ای جوانان مخصوصا صحبت‌های لازمه بکنیم و انشالله استفاده لازمه شما ببرین از این بحثا. ای که برحال تغذیه سالم برای همه اقشار مخصوصا برای نوجوانها و جوانها چیست؟ و جوانها و خانواده هایشان، پدرها و مادرها، بستگان، همسران برحال برای تغذیه خود و قشر جوان خود چی نقاط را باید توجه داشته باشند؟ مشکلات و پرابلم های خاص تغذیه‌ای که بیماری ها و بعضی از مریضی های را به وجود آورده چی چیزهایی است؟ چطور میشه با این عوامل خطر که تغذیه است و باعث بیماری و مریضی و مشکلات صحی و بهداشتی میشه، چطور باید مقابله کرد؟ چطور باید کنترل کرد؟ همه اینا را امروز قصد داریم که با دکتر صیب ساعیدی مورد بحث و گفتگو قرار بدیم و انشالله که این بحث ها مورد توجه و استفاده شیطان قرار بگیره، مخصوصا که می دانیم امطور که اشاره شد که واقعا منشأ و مبدا و سرچشمی بسیاری از مریضی هایی که ما در میان سالی و کلان سالی داریم می تانه مربوط به تغذیه نامناسب و نادرست و غلط ایام طفولیت، نوجوانی و جوانی ما باشه. برای اینمی ای بحثا بسیار مهم و پایه و اساسی است که باید ما آگاهی داشته باشیم، معلومات داشته باشیم و انشاءالله در زمینه صحت و سلامت خود و اولاد و اعضای خانواده و فامیل و دیگه انسان ها کوشش بکنیم و راهنمایی بکنیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر سیب سعیدی، تشکر از اینکه لطف کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد اهمیت و ضرورت بحث روی تغذیه سالم و مناسب جوانان برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین که دلایل و عوامل اینمی ضرورت چیست و چرا باید ما توجه بکنیم به تغذیه سالم و خوب جوانان؟
اینکه رژیم غذایی نوجوانان و جوانان خب چه تفاوتی با بچه‌ها و با بزرگترها دارد، این رو اول ما باید صحبت بکنیم که اصلا ما ببینیم جوانها اوضاع تغذیه‌شون چرا متفاوته. در مورد نوجوانان حالا و مثلا جوانهایی که مثلا حدود مثلا فرض فهمید که از 12 تا 16 ساله می‌خوایم صحبت.
بله،
ببینید چند تا اتفاق برای بچه‌هایی که توی این رده سنی هستن اتفاق می‌افته. اول اینکه اینها جهش رشدی رو می‌خوان تجربه کنن، پس نیازمند یه سری از مؤلفه‌های مانند پروتئین و آهن و کلسیم رو خواهند داشت که ما امروز در موردش صحبت. دوم اینکه خب بچه‌ها در حالت رشد و یکم حالا بلوغ و قبل از بلوغ یه خصوصیات اخلاقی خاصی هم بهشون درشون ایجاد میشه که خب این هم باز تغییر عادات غذایی رو به وجود میاره. مثلا دیگه اون حالتی که ما قبلا به بچه‌هام میگفتیم اینو بخور و اون یکی رو نخوریشون میپذیرفت، اینطور نیستن، دوست دارن که خودشون تصمیم بگیرن چون احساس میکنن که دارن به دنیای بزرگسالی وارد میشن، بنابراین دوست دارن که یه سری از غذاها رو خودشون انتخاب کنن و در مقابل برخی از غذاها ممکنه که مقاومت بکنن. اتفاق بعدی که در این بچه‌های این سن سال میفته اینه که اینها آروم آروم استقلال مالی هم دارن پیدا میکنن، بنابراین یک پدر و مادر یک پولی به اینها ممکنه بده و اینها یواشاش تصمیم گیری در مورد غذاشون داشته باشن که تا چند سال پیش نداشتن. خب بچه معمولاً از این سن و سال ممکنه که دوست داشته باشه که مثلا یه غذایی بخره بیرون با دوستاش یا خودش بخره بیاره خونه، و اینجا این که حالا فهم تغذیه‌ای بچه چطور باشد و انتخاب‌های تغذیه‌ایش ممکنه که کم متفاوت باشه و این خودش باعث به وجود اومدن عادات غذایی نادرست بشه.
بله،
از طرفی هم نیازهای اینها خیلی بالاست که ما در موردش هم با صحبت خواهیم کرد. من این سه تا رده رو باز کردم که چه تفاوتی بچه‌های این سن و سال با حالا کودکان دارن و چه تفاوتی با بزرگترها دارن، که انشالله در مورد هر کدوم از اینها بتونیم که پیش بریم و در موردشون صحبت بکنیم انشالله.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد اندازه و چگونگی تغذیه و خوراک جوانان است که در چه حد و حدودی ما نرمال و طبیعی میگیم، چون واقعا با یکی ضرورت و اهمیت تغذیه مناسب جوانان مطرح میشه. به اینمی دلایل که شما اشاره داشتین گاهی والدین و پدرها و مادرها یا از لاغری و بد بودن تغذیه و بد خوراک بودن طفل و اولاد و جوانشان صحبت میکنن یا از زیاد خوردن و پرخوریشان شکایت دارن، تشویش دارن. در این زمینه بفرمایین که حد و اندازه مناسب و طبیعی غذا خوردن برای جوانان چگونه است، چطور باید تعیین شود؟
ببینید در مورد چند تا مطلب میخوام صحبت بکنم، میخوام اطاله کلام بکنم. یکی در مورد پروتئینه و انرژی. اگر فرزند ما داره چاق میشه، بنابراین به نظر میاد که انرژی دریافتیش بیشتر، احتمالاً شبها بیشتر میشینن، دریافت غذاییشون بیشتر هست و خود این باعث میشه که بچه‌ها چاق بشن. این یک.
بله.
دوم ممکنه که اون سمت برنامه اینطور باشد که خب بعضی از بچه‌ها ممکنه که کمبود داشته باشن، یعنی به لحاظی کمبود آهن و پروتئین و کلسیم، چون بچه‌ها و کودکان در این سن در حال رشدن، ما در هنگام رشد نیازمندی کلسیم و آهن و پروتئین و تا حدی میشه گفت که حالا اینا که خیلی دیگه از هر منش شمسن، ولی سایر مواد مغذی هم افزایش پیدا میکنه.
بله
چرا؟ چون این نوجوان داره اندازه های عضلاتش افزایش پیدا میکنه، بنابراین خیلی نیاز به پروتئین دارد و آهن. از طرفی استخوان ها در حالت رشد، بنابراین کلسیم، فسفر، ویتامین دی که اتفاقا مشکلات کمبود ویتامین دی در کشور ما و کشورهای اطراف ممکنه که خیلی بارز باشد.
بله.
از طرفی بنابراین با وقتی نگاه میکنیم به تصویر کلی، ما یک سری بچه‌ها رو خواهیم داشت که اینها خیلی خوب دارن رشد میکنن، قد میکشن، چاق نشدن، حال عمومیشون خوبه، نگاه میکنیم کمبود آهن ندارن، زیر چشما تیره نشده، موها ریزش نداره، کف دست عرق نمیکنه، ضعف نمیکنن، همین چیزهایی که داریم میبینیم سالمه.
بله.
از طرفی ممکنه بچه‌هایی باشن لاغرن و این مشکلات رو دارن که کمبودها رو دارن. از طرفی فیلم بچه‌هایی رو دیدیم که دارن چاق میشن در دوران نوجوانیشون، چاق میشن که خب این هم باز جزء مطالبی هست که باید الان در موردش صحبت بشه، چون در طولانی مدت باعث تعویق رشد قدی خواهد بود یا از رشد ایستادن بچه‌ها خواهد بود.
ببخشید دکتر صاحب، این بحث رشد قد فرزندانه که مطرح میکنین، خب در امی زمینه بسیار نظرات و توصیه های مختلف وجود داره. بعضی ها مکمل ها و سپلمنت هایی را توصیه میکنن، مثل الارجینین و ترکیبات و دواها و بعضی مکمل های مختلفه. برای اینمی موضوع هم اگر به شما مراجعه شوه، مشخصا شما چی توصیه هایی دارین؟ مصرف اینمی مکمل ها و تقویت کننده ها را یا چیزهای دیگر را شما توصیه میکنین؟
ببینید، ما اولین کاری که میکنیم وضعیت بچه رو اول نگاه میکنیم. بچه هست که چاقه، اگر نوجوانی هست که چاقه، ما قطعا اولین مورد نگرانی ما اینه که این چاقی باعث بشه که ایشون قد نکشه، چون ما میدونیم بچه هایی که چاق هستن فشار وزنی باعث میشه که استخوان ها رشد طولی نکنن، بنابراین این فرزند ما ممکنه که شب هنگام تا صبح استخوان ها رشد قدی میکنن، صبح که بیدار میشه این فشار وزنی باعث میشه که بچه قد نکشه. خب یکی از داستانها پس برای قد همین بحث وزن.
بله.
دومی مطلب که باید نگاه کنیم و بپرسیم خوابه. قدیمی ها گفتن خواب و خوراک، یعنی حتی خواب رو از خوراک هم بنابراین خواب مهمه. بچه های ما الان مخصوصا که خب حالا میبینیم که بچه ها تا دیر وقت میشینن و صبح تا دیر وقت میخوابن، خود این هم باعث میشه که بچه ها اون زمان پیک تولید به قول معروف هورمون رشد رو از دست میدن و عملا زمانی که هورمون رشد ترشح میشه اینها در حالت بیداری هستن و هورمون رشد تاثیر نخواهد داشت. این هم پس عامل دیگری است.
بله.
عامل سوم این که خود بچه‌ها نگاه میکنن. خب خیلی وقتا من پدر مادرها بچه‌ها رو میارم مطب نگاه میکنم میبینم این بچه کاملا مشخصه ضعیفه، زیر چشا تیره است، ریزش مو، کف دست عرق کرده، ناخن‌ها به سفیدی میزنه، فرد میگه من دستا و پاهام شبا عرق میکنه، بدنم عرق میکنه، این یقم و اطراف گردن عرق میکنه، ضعف میکنم، لب‌ها از قرمزی به آبی میزنه. خب همه اینها داره یک تصویری رو نشون میده که این بچه کمبود آهن دارد. حالا این کمبود آهن معمولا اینطور نیست که فقط ما کمبود آهن رو داشته باشیم، مخصوصا وقتی که بچه‌ها در حال رشد هستن تمام فلزات دو ظرفیتی معمولا کمبود با هم به وجود میاد، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، منیزیم، منگنز، روی. این 6 تا فلز دو ظرفیتی اتفاقا برای رشد و تکامل بچه‌های ما و مخصوصا رشد در هنگام اون سنی که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم بسیار مهم خواهند بود.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
سلام، سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع، وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و وقتی که پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین، باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم، 5% پوست یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم، بدنمون سختتر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند، نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمیشود از طریق مکمل، و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
سپاس و امتنان از توجه شما عزیزان شرمنده و از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر احمد ساعیدی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با شرایط جوانان در سن جوانی از نظر ای که چطور اینا به سمت تغذیه های نامناسب میرن، دارای انتخاب میشن، استقلال مالی پیدا میکنن و رشد جوانان نیازهای خاصی به ریزم غذی ها را به وجود میاره که خب باید به اونا توجه بکنیم و راجع به رشد قدی هم توصیه ها و نکات بسیار جالب را گفتن که ما و شما باید قبل از اینکه به مکمل ها و این چیزها توجه بکنیم به مسئله چاقی اطفال خود و جوانای خود فکر کنیم، به خواب مناسب و خوابیدن درستشان و یکی سوی تغذیه نشوند به این نکات توجه بکنیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به چاقی به عنوان یک نشانه از تغذیه غلط و نامناسب اشاره شد و عامل کوتاهی قد در نوجوانان و جوانان گفته شد که عمدتاً اینمی چاقی میتونه باشه. خب متاسفانه امروز ما شاهد چاق شدن بیشتر اطفال و نوجوانان و جوانان هستیم نسبت به گذشته و نسل‌های قبل. این علتش چیست دکتر صاحب؟
شاید یکی از مهمترین عوارضی که این زندگی امروزه شهری ما دارد باید دقت کنیم که یکی این که بچه ها استقلال مالی پیدا می کنند، یک دوم این که این استقلال مالی اونقدی هست، من بذاریست خیلی ساده بگم، بچه های ما پول تو جیبیشون به اندازه هست که فقط غذاهای بیکیفیت میشه باش خرید، یعنی اصولا یه کیکی یه پفکی اینها نمیان مثلا بشینن یک فرض بفهم یه غذای خوب که ماهی پخته شده با سبزیجات پخته است. خب بچه ما اینقدر پول ندارد.
بله.
پول تو جیبی ما تو جیب بچه های ما اصولا مقداری هست که یه غذای سردستی یا مثلا نوشابه چیزی بخره یا مثلا یه آب میوه از تو مغازه بخره که خیلی سریع همین یک انرژی بسیار زیادی به بچه ما میده. پس یکی از عوامل اینه.
بله.
یکی از عوامل دیگر اینه که ما قدیم مثلا 50-60 سال پیش وقتی احتمالاً می‌خواستیم غذای میان وعده انتخاب بکنیم، حالا یک بادومی بود و انجیر خشکی بود و توتی بود و نخودی و کشمش مانند اینها. خب الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینها خب شده چی؟ شده مثلا فرض آب میوه، شده شیر کاکائو، شده مثلا فرض حالا کاش واقعا شیر بود، شیر کاکائو، شیرهایی که داخلش کلی شکر هست، کیک و پوفیلا و چیزای اینطوری که این دانسیته انرژی بالایی دارد ولی ریزمغذی پایینی دارد. اگه بخوام دقیق پاسخ بگم میگم که دانسیته مواد مغذی پایین تری دارد، یعنی غذا رو ما با انرژی زیاد دریافت میکنیم ولی مقدار ریزمغذی هاشون که قرار همینقدر باشد پایین تره. به همین خاطر ما انرژی بیشتر و ریزمغذی کمتری رو داریم وارد بدن میکنیم.
بله.
و همین باعث میشه در طول زمان بچه های ما چاق بشن و کمبود آهن دارن و کمبود فلزات دو ظرفیتی دارن، کمبود ویتامین دی دارن. خب مگر قرار نبود که وقتی ما انرژی زیادی استفاده میکنیم ریزمغذی زیادی هم استفاده کنیم؟ بله. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه انتخابهای بچه های ما انتخابهای درستی نیست. بچه های ما معمولا تو این سن و سال از شیر گریزانن، دوست دارن نوشابه بخورن، دوست دارن غذاهایی که تا دیروز اجازه نداشتن بخورن رو بخورن، نوشیدنی انرژیزا دوست دارن، پفک دوست دارن، سیزنی سرخ کرده دوست دارن و مانند اینها.
بله.
و همین باعث میشه که ریزمغذی کمتر انرژی بیشتر که در طول زمان میبینیم که خیلی از نوجوانان ما امروز متاسفانه چاقی بالاتنه‌ای دارن، چاق میشن و خود این باعث میشه که اینها قدشون بسوزه و وقتی قد برای فرزند ما افزایش پیدا نکرد، وقتی از زمان افزایش قد ما فرزندمون رد شد، دیگه عملا این امکان که ما این قد رو دوباره بخوایم بهش برسیم وجود نخواهد داشت و یکی از عواملی است که ما جای نگرانی هست برای خیلی از پدرها و مادرها. البته من از این فرصت استفاده میکنم و این رو هم خواهم گفت که خیلی پدر مادرها هم نگرانند که حالا نگاه کن ببینیم بچه به صورت رو نگاه میکنیم، موها رو نگاه میکنیم، دستا رو چک میکنیم، میبینیم بچه مشکل خاصی ندارد ولی پدرها و مادرها نگرانند. یا در خیلی از موارد پدر و مادر رو من میبینم که مثلا پدر 172 قدشه، مادر 164 قدشه و انتظار دارن که مثلا بچهشون 185 بشه. خب این ممکن هست که این اتفاق نیفته، به خاطر اینکه ما در بحث قد واقعا ژنتیک بسیار دخیل هست.
بله،
البته باید من این رو عرض کنم که در نسل نوجوانان امروز ما انتظارمون اینه که نوجوان ما از خود ما قدشون بهتر باشه، اصلا بحثی درش نیست، هدف همه ما همین هست. ولی در خیلی از موارد چون یک عامل ژنتیکی وارد این بحث میشه، خیلی واقعا نمیشه پیش بینی کرد که بله پدر 172، ما انتظار داریم این بچه رو با هر داستانی شده به 185 برسونیم. من خیلی ها رو میبینم که میگن اینو آیدو تو به هر قیمتی شده ما این کارو بکنیم، مثلا من ببرم پیش یه کسی مثلا بهش آمپولهای هورمون بزنم، میگم بابا جان این اصلا کار درستی نیست. شما میخوای ببری که فرزند شما هورمون رشد بگیره، در طولانی مدت ممکن هست که این هورمون رشد اشکالی ایجاد کنه برای فرزند شما، ممکنه مثلا دیابت به وجود بیاره، ممکنه اتفاقای دیگری بیفته. ولی نگرانی همیشگی پدرها و مادرها همیشه این وجود دارد و در خیلی از موارد ممکن هست که ببینیم که بیمورد هست.
تشکر و سپاس دکتر صیب از توضیحات مفید شما. وقت دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
احساس درد و فشار در سر، گردن، پشت سر و پیشانی سردرد نامیده می شود. اگر به خاطر سردرد به پزشک مراجعه کنید، او سوال خواهد کرد که سردردتان به چه صورتی است؟ یک طرفه، ضربانی، دور پیشانی یا پشت سر؟ دلیل این سوالات این است که انواع مختلفی از سردرد وجود دارد که هر کدام علل و درمانهای خاص خودشان را دارند. حتی در برخی مواقع ممکن است سردرد نشان دهنده مشکل سلامتی جدی تری مانند سکته مغزی باشد. پس تشخیص نوع سردرد واقعا مهم است. سردرد تنشی شایع ترین نوع سردرد است که می تواند باعث درد خفیف، متوسط یا شدید در سر، گردن و پشت چشم های شما شود. اکثر افرادی که سردردهای تنشی را تجربه می کنند، سردردهای دوره‌ای دارند. این سردردها به طور متوسط یک یا دو بار در ماه اتفاق می افتند. با این حال، سردردهای تنشی می توانند مزمن نیز باشند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، سردردهای مزمن حدود 3% از جمعیت جهان را درگیر می کند و شامل دوره‌های سردردی است که بیش از 15 روز در هر ماه طول می کشند و زنان 2 برابر مردان به سردردهای تنشی مبتلا می شوند. احساس درد مبهم در سر، احساس فشار در دور پیشانی، حساسیت به لمس در دور پیشانی و پوست سر از مهمترین علائم سردرد تنشی است. سردردهای تنشی توسط انقباضات عضله در نواحی سر و گردن ایجاد می شوند. انواع غذاها، فعالیت‌ها و عوامل استرس ها می توانند باعث ایجاد این نوع انقباضات شوند. برخی از مردم نیز بعد از خیره شدن به صفحه کامپیوتر برای مدت طولانی یا بعد از رانندگی برای مدت زمان طولانی به سردردهای تنشی دچار می شوند. خستگی چشم، خشک شدن چشم، خستگی، سیگار کشیدن، سرماخوردگی یا آنفلانزا، عفونت سینوسی، کافئین، نوع ایستادن یا نشستن غلط، و استرس عاطفی سایر محرک ها برای سردردهای تنشی محسوب می شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.